بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم با گزارش های از ایران و جهان با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین خبرها.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه که روز دوشنبه تسلیم هیئت مدیره یا شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد، همچنین از پافشاری ایران بر تکذیب قصد تولید سلاح هسته‌ای و رد شواهد موجود در این زمینه خبر داد. در تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سرپیچی حکومت اسلامی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم نیز تاکید شده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه در جمع طرفدارانش در بیروت گفت افراد این گروه برای نیل به اهداف سیاسی دست به اسلحه نخواهند برد و در مقابل به دولت لبنان نیز هشدار داد از بسیج ارتش علیه گروه حزب الله بپرهیزد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از سخنگوی سپاه پاسداران گزارش داد سه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درگیری‌های دو روز پیش با شورشیان کرد در مرز ایران و ترکیه زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. نیروهای دولتی ایران اغلب با اعضای پژاک حزب حیات آزاد کردستان در مناطق مرزی ایران و ترکیه محل عملیات این گروه درگیر می‌شوند. طی گزارش خبرگزاری فارس، انفجار یک خودرو سواری در غرب تهران در روز دوشنبه موجب شکست شدن شیشه ساختمان‌های اطراف شد. بر پایه این گزارش، حادثه تلفات جانی نداشته است. مقام‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند افراد مسلح مزرون به عضویت در گروه‌های فرقه‌گرا در حمله علیه مسلمانان شیعه در شهر در اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان یک مأمور پلیس و دست کم سه نفر دیگر را کشتند. بنا به گزارش‌ها مهاجمان موتورسوار خودروی حامل مأمور پلیس و دیگر قربانیان حادثه را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. مقام‌های ترکیه روز دوشنبه از قطع روند انتقال گاز طبیعی ایران با این کشور بر اثر وقوع انفجاری در خطوط لوله انتقال گاز در نزدیکی مرز دو کشور خبر دادند. هنوز علت انفجار اعلام نشده است، اما مقام‌های ترکیه می‌گویند شواهدی که به احتمال یک حمله تروریستی به عنوان عامل انفجار قوت ببخشد در دست نیست. پارلمان مصر روز دوشنبه در پی درخواست دولت آن کشور قانون بحث‌انگیز وضعیت اضطراری در مصر را به مدت دو سال دیگر تمدید کرد. قانون اضطراری مصر از سال 1981 که میلادی که حسنی مبارک در پی ترور انور سادات رئیس جمهوری پیشین به ریاست جمهوری مصر رسید در آن کشور حکم فرماست.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به آخرین خبرها، اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جزئیاتی درباره ادامه عدم تمکین ایران از درخواست‌ها. گفتگوهای اسرائیل با سوریه و واکنش ایران به این تحول. گزارشی از نامه هنرمندان تئاتر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر کم بودن دستمزدهای این سنف و گزارش‌های شنیدنی دیگر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود در زمینه برنامه هسته‌ای ایران که روز دوشنبه منتشر شد گفته است ایران همچنان از خواست شورای امنیت سازمان ملل در زمینه توقف غنی‌سازی اورانیوم سر باز می‌زند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم تارا آتیفی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد مسئله اتهاماتی که علیه ایران در زمینه احتمال تحقیق برای طراحی و ساخت کلاهک‌های هسته‌ای مطرح است همچنان موجب نگرانی و نیازمند توضیح است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران میگوید که ایران در مجموعه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی خود در نطنز 3500 سانتریفوژ دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که این سازمان ماه آوریل خواسته بود از برخی از سایت‌های هسته‌ای ایران بازدید کند، اما اجازه بازدید از آن را نیافته. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که ایران احتمالاً از ارائه اطلاعاتی که مشخص می‌کند آیا این کشور در تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است یا نه خودداری می‌کند. در گزارش اخیر آژانس آمده است که به رغم درخواست و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران هنوز فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. در گزارشی که پیشتر و در ماه فوریه توسط آژانس انرژی اتمی منتشر شد، آمده بود که ایران 3000 سانتریفوژ P1 دارد که در نیروگاه ناتانز با ظرفیت پایین مشغول به کارند. همچنین تعداد کمتری از نسل جدیدی از سانتریفوژها که ظاهراً می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تر اورانیوم را غنی سازند، مورد آزمایش قرار گرفته. ایران در ماه آوریل اعلام کرد که نصب 6000 دستگاه سانتریفوژ جدید را در ناتانز آغاز کرده. اواخر همان ماه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که 3300 دستگاه سانتریفوژ ساخته شده در سالهای دهه 1970 از نوع P1 در ناتانز کار می‌کنند. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکنون شورای امنیت 3 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است. کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران با در پیش گرفتن برنامه اتمی در جستجوی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد. جمهوری اسلامی ایران این مسئله را رد کرده و میگوید تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است که پروژه‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد از گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ایالات متحده آمریکا میزبان پنجمین نشست سالانه طرح امنیتی پیشگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. گزارشی داریم از پریچهره فرزان.
ایالات متحده آمریکا میزبان پنجمین نشست سالانه طرح امنیتی برای پیشگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. طرح تلاش بین‌المللی به رهبری آمریکا برای پیشگیری از انتقال غیر مستقیم سلاح‌های ممنوع و تکنولوژی وابسته به آن. این طرح که به PSI معروف است، قبل از هر چیز در جهت مبارزه با تولید سلاح اتمی، شیمیایی و میکروبی است. این طرح همچنین در چارچوب سایر طرح‌های بین‌المللی که در همین رابطه هستند، عمل می‌کند و اعضای پایه‌گذاران 15 کشور علاوه بر روسیه، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و بریتانیا هستند. 60 کشور دیگر نیز موافقت کردند که با این طرح همکاری کنند. ایده تشکیل این طرح در ابتدا از سوی جان بولتون، معاون پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امر کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی بود که بعدها به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد منصوب شد. این نشست روز چهارشنبه 8 خرداد در واشنگتن تشکیل خواهد شد و در همین راستا هفته گذشته سمپوزیومی نیز در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد. در نشست روز چهارشنبه کفیل مدیر کل امنیت بین‌المللی و عدم تولید سلاح‌های اتمی در وزارت امور خارجه آمریکا به توضیح درباره دید دولت مطبوع خود درباره کره شمالی و ایران پرداخت و این هر دو کشور را بزرگترین تولید کنندگانی که در حال حاضر ایجاد نگرانی می‌کنند نامید. وی سپس گفت البته راه و روش نزدیک شدن به این دو کشور کاملا متفاوت است، اما به هر حال استراتژی عینی ما هم درباره ایران و هم درباره کره شمالی تلاش برای دستیابی به هدف عدم تولید و گسترش سلاح‌های اتمی است. در هر دو مورد ما با اعمال فشار از طریق دیپلماسی چند جانبه بر کره شمالی و ایران سعی کرده ایم آنان را به کنار گذاردن جاه طلبی‌های تسلیحاتی اتمی‌شان تشویق کنیم و برای دستیابی به چنین هدفی ما مشوق‌های مختلفی را نیز پیشنهاد کردیم. اما کار ما هنوز تمام نشده است. ایران در برابر ما مقاومت نشان می‌دهد. این در حالی است که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها را بنا بر فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بر ایران اعمال می‌کند. در همین حال گروه 5 به علاوه 1 بسته مشوق‌های پیشنهادی را در اول ماه ژوئن 2 سال پیش به ایران داده است. در مورد کره شمالی ما همچنان به اعمال فشار از طریق مذاکرات دیپلماتیک ششگانه ادامه می‌دهیم. قرار است استیو هدی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 8 خرداد در پنجمین نشست سالانه طرح امنیتی پیشگیری از تولید سلاح اتمی در همین باره در واشنگتن سخنرانی کند. در این نشست نمایندگان بیش از 90 کشور جهان شرکت دارند. آقای هدلی درباره چالش‌های تولید سلاح‌های کشتار همگانی در قرن 21 سخنرانی خواهد کرد.
پریچهر فرزان و پنجمین نشست سالانه طرح امنیتی پیشگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی. ایران در ماه‌های اخیر کوشیده است روابط خود را با مصر بهبود بخشد. مقام‌های جمهوری اسلامی که زمانی مصر را در زمره دشمنان خود قلمداد می‌کردند، اکنون می‌گویند ایران و مصر دوباره جهان اسلامند و باید از روابط همه‌جانبه برخوردار شوند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره روز دوشنبه خود مطالبی دارد با عنوان زن مصر به تلاش تهران برای بهبود رابطه با قاهره، که نگاهی دارد به موانع بهبود روابط میان دو کشور. برگردان بخش‌هایی از این مقاله را از حسام مهدوی می‌شنوید.
لس آنجلس تایمز مطلب خود را این گونه آغاز می‌کند: اگر شما می‌خواهید با کشوری روابط صلح‌آمیز برقرار کنید، احتمالاً این ایده خوبی نیست که نام یکی از خیابان‌های پایتخت را مزین به نام کسی کنید که رئیس جمهور کشور مورد نظرتان را ترور کرده است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: باقی ماندن نام یک خیابان در تهران به اسم خالد اسلامبولی باعث بروز تنش و اتهام زنی متقابل میان مصر و ایران شده است. خالد اسلامبولی رهبر یک گروه اسلامگرا بود و در سال 1981 انور سادات رئیس جمهور وقت مصر را که در سال 1979 قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرده بود ترور کرد. با این حال ایران در ماه‌های اخیر تلاش بسیاری به کار بسته است تا گذشته ها فراموش شوند و روابط کامل دیپلماتیک میان تهران و قاهره برقرار شود. لس آنجلس تایمز در ادامه به نقل از سید صدرالدین حسینی، مؤسس شورای دوستی ایران و مصر، شورایی که در تهران مستقر است، می‌نویسد ایران برای توسعه نفوذ و مشروعیت خود در خاورمیانه به مصر نیاز دارد. به می‌افزاید بهبود روابط به نفع هر دو کشور است و رشد سیاسی ایران می‌تواند به احیای موقعیت مصر در جهان عرب کمک کند. لس آنجلس تایمز سپس با مظنون بودن مصر به تلاش‌های تهران برای ارتقای روابط با قاهره می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های ضد اسرائیلی حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان حمایت می‌کند و این در حالی است که حماس از روابط استراتژیک و ایدئولوژیک با گروه اخوان المسلمین مصر برخوردار است، گروهی که از فعالیت منع شده است و بزرگترین تهدید برای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر محسوب می‌شود. مصری ها می گویند تهران روابط خود را با حماس مستحکم نگه داشته است تا با استفاده از آن بتواند قاهره را از گسترش فعالیت شبه نظامیان اسلامگرا در آن کشور بترساند. از سوی دیگر و به نوشته لس آنجلس تایمز، ایران با سوریه، کشوری که لبنان را حیات خلوت خود می داند، دوستی عمیقی دارد. مسئله ای که می تواند در جهت نفوذ ایران شیعه در منطقه قلمداد شود. در این میان اگرچه مصر کوشیده است روابطش با کشورهای عرب سنی و به ویژه عربستان و اردن را افزایش دهد، اما تهران هم در پاسخ کوشیده است روابطش را با ریاض و دیگر پایتخت‌های خلیج فارس بهتر کند تا در انتهای این استراتژی به قاهره برسد. سید صدرالدین حسینی، مؤسس شورای دوستی ایران و مصر، به لس آنجلس تایمز میگوید ایران از مصر میخواهد که بگوید پیمان صلح با اسرائیل یک موجود مرده است. البته تهران از قاهره نمیخواهد این موضوع را علنی کند، بلکه چند اشاره و ایما هم برای تهران کافی است. حسینی میافزاید مصر هم در مقابل به ایران میگوید ما با مشکلی طرف نیستیم و لطفاً پای خود را از حوزه نگرانی های امنیتی ما بیرون بکش. به گفته یه سید صدرالدین حسینی، مسئله این است که مصر هنوز به ایران اعتماد ندارد. لس آنجلس تایمز با بیان اینکه ایالات متحده و اسرائیل از نزدیک احتمال از سرگیری روابط میان تهران و قاهره را زیر نظر دارند، در انتها از قول محمد علی ابتهی که لس آنجلس تایمز وی را دیپلمات سابق معرفی می کند، می نویسد رژیم حسنی مبارک خواستار بهبود روابط نیست، وگرنه نام یک خیابان کوچک در یک کشور بزرگ نمی تواند مانع از روابط دیپلماتیک دو کشور شود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
ساعت 12:14:14 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. دولت تصریح میکنم اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دولت اسرائیل در گفتگوهای صلح با سوریه هیچ تعهدی در مورد پس دادن بلندی‌های جولان نداده است. با این حال به گفته نخست وزیر اسرائیل روشن است که دو طرف اسرائیلی و سوری باید برای دستیابی به صلح دست به چه اقدام‌هایی زنند. مهدی جاوید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در جلسه پارلمان که پشت درهای بسته برگزار می‌شد در رابطه با گفتگوهای صلح با سوریه اعلام کرد گاهی حقیقت تلخ است. اشاره آقای اولمرت به احتمال گذشتن اسرائیل از بلندی‌های جولان در ازای دست یافتن به یک صلح جامع بود. اسرائیل و سوریه هفته گذشته اعلام کردند که حدود یک سال است با میانجیگری ترکیه گفتگوهای صلح غیر مستقیمی داشتند. این خبر غافلگیر کننده به این گمان زنی ها دامن زده است که اهود اولمرت آماده است به درخواست اصلی سوریه که پس گرفتن بلندی های جولان در ازای صلح است تن در دهد. اسرائیل بلندی های جولان را در جنگ 1967 تسخیر و بعدها آن را ضمیمه خاک خود کرد. بسیاری از اسرائیلی ها نسبت به پس دادن بلندی های جولان تردید دارند. از آنجایی که این بلندی ها هم مرز دریای جلیله یکی از منابع اصلی آب آشامیدنی اسرائیل است. آقای اولمرت روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل اعلام کرد با وجودی که این کشور تا این لحظه هیچ تعهدی به سوریه نداده است، اما روشن است که هر یک از طرفها باید چه کند. آقای اولمرت بارها تاکید کرده است که سوریه باید از حمایت از شبه نظامیان حزب الله لبنان و شبه نظامیان فلسطینی دست بردارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مورد روابط سوریه با ایران نیز ابراز نگرانی کرده است. آقای اولمرت در سخنان روز دوشنبه خود تاکید کرد پیش از او نیز رهبران اسرائیلی حاضر بودند در ازای دستیابی به صلح از برخی مناطق که اسرائیل آن را بخشی از خاک خود می‌داند بگذرند. به گفته منابعی که در جلسه روز دوشنبه پارلمان اسرائیل حضور داشتند، آقای اولمرت همچنین تاکید کرد تمام رهبران اسرائیلی که پیش از او با سوریه گفتگوهای صلح داشتند حاضر بودند به گفته او دردناکترین امتیاز را به سوریه ارائه دهند. به گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، در جریان جلسه روز دوشنبه سه قانونگذار تندروی اسرائیلی اهود اولمرت را به آمادگی برای گذشتن از بلندی‌های جولان متهم کردند. به گفته این منابع، آقای اولمرت در واکنش این قانونگذاران تندرو را به تنفر از صلح متهم کرده و گفته است آنها تنها می‌خواهند اسرائیل را به جنگ‌های دیگر وادار کنند. بر اساس نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، تنها 19% اسرائیلی ها حاضرند از تمام بلندی های جولان بگذرند، حتی اگر در عوض این اقدام به صلح دست یابند.
گزارش مهدی جاوید را میشنیدید. در همین حال شایان ذکر است محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در دیدار با سپهبد حسن ترکمانی وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده گفت وی مطمئن است سوریه مبارزه با اسرائیل را به رغم تصمیم دمشق مبنی بر سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل ادامه می‌دهد. روز یکشنبه وزیر دفاع سوریه با همتای ایرانیش ملاقات کرد. طی این دیدار مقام‌های ایرانی بر ضرورت یک امنیت مشترک تاکید کردند. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه تاکید کرد ایران به سیاست خود در دفاع از فلسطینیان ادامه خواهد داد. طبق آمار منتشر شده تا امروز 4600 سرباز آمریکایی در عراق و افغانستان کشته شدند. در این میان 492 تن از این سربازها از اهالی کالیفرنیا بودند. برخی از گروه‌های ضد جنگ در این روز ضمن گرامیداشت یاد این سربازان و بیش از 180 هزار جنگنده دیگری که در جنگ‌های جهانی دوم، جنگ کره و ویتنام جان خود را از دست دادند، با انتشار فهرستی از فیلم‌هایی که درباره مضرات جنگ ساخته شده، فرهنگ صلح طلبی را تبلیغ کردند. فیروزه خطیبی از کالیفرنیا.
492 سرباز کالیفرنیایی که تا امروز در جنگ‌های عراق و افغانستان جان خود را از دست دادند هم چون بسیاری دیگر از جوانان این مملکت پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر از گوش و کنار ایالت کالیفرنیا به ارتش پیوستند. برای برخی از آنها نامنویسی در ارتش یک آرزوی دیرینه بود و برای بعضی دیگر تصمیمی بود که خانواده و دوستان آنها را در بهت و حیرت و ناباوری فرو برد. پس از آنکه این سربازان به عراق و افغانستان فرستاده شدند، کوشیدند تا حقایق و زشتی‌های بی‌رحمانه جنگ را از خانواده‌های خود پنهان نگه دارند. اما نهایتاً هر یک از این خانواده‌ها یک روز از طریق سربازان و افسرانی که به در خانه آنها آمدند از کشته شدن فرزندان خود خبردار شدند. برای این دسته از اهالی کالیفرنیا گرامی داشت یاد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ در یک روز به خصوص خلاصه نمی شود، بلکه هر روز روزی است برای به یاد آوردن عزیزان از دست رفته ای که سن متوسط آنها 23 سال بوده است و در نتیجه مرگ آنها بیش از 205 بیوه و 300 کودک یتیم به جا مانده است. 38 تن از 492 سرباز از دست رفته نامزد داشتند و در نظر داشتند تا در آینده نزدیک ازدواج کنند. بیش از 59 تن از این سربازها از میان مهاجرین مکزیکی تبار بودند و بیشترین تعداد سربازهای کشته شده در جنگ عراق و افغانستان در کالیفرنیا را اهالی شهرهای سندیگو و لس آنجلس تشکیل می‌دهند. اما شمارش این ارقام هرگز نمی‌تواند به درستی نشان دهد که چگونه دریچه آرزوها با مرگ هر یک از این جوانان بسته می‌شود. اخیراً پروفسور باتلر شفر، فیلسوف و تاریخ‌شناس برجسته و ضد جنگ آمریکایی که معتقد است شرایط بشری با ذهنیت و طرز تفکر شخصی یکایک افراد بشر ارتباط مستقیم دارد و نمیتوان به آنها به طور علمی، برونی و بدون نظر خصوصی نگاه کرد، با انتشار فهرستی از فیلم‌های مستند و سینمایی ضد جنگ که تا امروز چه در هالیوود و چه خارج از دایره فیلم‌های تجارتی ساخته شده است، تماشاگران تشویق می‌کند که در روز گرامی داشته یاد سربازان جنگ در آمریکا به تماشای این فیلم‌ها بنشینند. یکی از معروف‌ترین این فیلم‌ها Children of Men، یک فیلم علمی تخیلی است که انگلستان آینده را از یک دیدگاه اورول مانند نشان می‌دهد که درگیر جنگ‌های بی‌پایان با دشمنانی تمام نشدنی است. فیلم بعدی یک مستند است به نام چرا ما می جنگیم که در آن چالمر جانسون و گور ویدال از دیدگاه روشنفکرانه به سیستم جنگ خواهانه‌ای که از پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا پا گرفته است نگاه می کنند. این فیلم در جشنواره ساندنس 2005 جایزه بهترین فیلم مستند سال را از آن خود ساخت. فیلم سه پادشاه درباره جنگ خلیج فارس، زندگی مردم بیگناهی که در کمپ‌های پناهندگی با مرارت زندگی می‌کنند را بررسی کرده است و فیلم پادشاهان جنگ با شرکت نیکلاس کیج درباره خرید و فروش غیرقانونی اسلحه در دوران جنگ سرد است. اما از همه جالبتر فیلم قدیمی و کمدی داک سوپ یا سوپ قاز برادران مارکس است که در آن کشور خیالی فریدونیا بدون هیچ دلیلی به کشور همسایه اعلام جنگ می‌دهد. فیلم آلمانی داسبوت درباره یک زیر دریایی که به علت قطع رابطه با دنیای خارج سالها پس از پایان جنگ دوم جهانی در شرایط آماده باش باقی مانده است و فیلم برنده اسکار زندگی دیگران درباره یک مأمور امنیتی آلمان شرقی که به فرار یک گروه روشنفکر به آلمان غربی کمک می کند است.
هنرمندانی تئاتر ایران طی نامه‌ای به محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وضعیت دستمزدهای ناچیز خود شکایت کرده و خواهان رسیدگی وزیر ارشاد به شرایط سخت خود شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
جمعی از هنرمندان تئاتر ایران روز سه‌شنبه 4 خرداد نامه‌ای به محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته و در آن از وضعیت کنونی تئاتر در ایران ابراز نارضایتی کردند. در بخشی از این نامه آمده است: ما به عنوان جمعی از دست‌اندرکاران حرفه محترم اما مظلوم تئاتر همواره به نوبه خود کوشش نموده ایم و اینک تصمیم بر آن داریم پیش از هر گونه برنامه ریزی احتمالی از سوی مرکز هنرهای نمایشی نکته‌ای را در قالب درخواست به مسئولان زیربط یادآور شویم. ما دست‌اندرکاران تئاتر خواستاران هستیم که با توجه به افزایش مجدد بودجه تئاتر، حقوق اهالی این هنر نیست که هنوز به قوت همان بودجه ناچیز چند برابر نشده باقی است، به نسبت این ناچیز چند برابر شده و تغییر یابد تا مادیات فراموشمان شود و بی دغدغه و با قدرت بیشتر به خلق آثار بهتر بیاندیشیم. هنرمندان تئاتر از تصمیمات اخیر مرکز هنرهای نمایشی ایران مبنی بر حذف چند سالن از مجموعه تئاتر شهر، تک اجرایی شدن سالن‌ها، تعداد تولیدات تئاتری و تأخیر در دریافت مبلغ قراردادهای خود شکایت کردند. این در حالی است که بودجه تئاتر در سالهای اخیر از 1 میلیارد و خرده‌ای به 4 میلیارد تا 5 میلیارد تومان افزایش یافته است، اما همچنان هنرمندان تئاتر دستمزدهای ناچیز خود را با تأخیراتی چند ماهه و گاهی چند ساله دریافت می‌کنند. به عنوان مثال دستمزد عوامل و دستاندرکاران نمایش اکبر آقا، آکتور تئاتر، به کارگردانی و بازیگری اکبر عبدی، بازیگر مطرح سینما تئاتر و تلویزیون ایران، بعد از 18 ماه که از پایان اجرای نمایش می‌گذرد پرداخت نشده است. نمایش اکبر آقا، آکتور تئاتر، در تئاتر سنگلج تهران در طول اجرای خود با استقبال مواجه شده و بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با 127 اجرا و 114 میلیون تومان پرفروش‌ترین نمایش تاریخی تئاتر ایران بوده است، اما سهم 47 میلیون و 500 هزار تومانی گروه تا کنون پرداخت نشده است و این در حالی است که اکبر عبدی خود دستمزد بعضی از عوامل نمایش و حتی هزینه مواد گریم مورد نیاز تئاتر را پرداخته است. در جای دیگر از این نامه آمده است: در شأن تئاتر و تئاتری ها نیست که تا چندین ماه یا سال منتظر دریافت مبلغ قرارداد خود در ازای ماها تلاش بمانند، همچنان که خلف وعده در شأن مسئولان امور نخواهد بود و بعید است که نخواهند یا نتوانند این مشکل را برای همیشه برطرف نمایند. این نامه در حالی به وزیر ارشاد جمهوری اسلامی فرستاده می شود که تنها چند روز از جشن بزرگ تئاتر ایران در اردیبهشت ماه سال جاری گذشته است. بر اساس تصمیمات مدیران جدید مرکز هنرهای نمایشی، بسیاری از بازیگران پیشکسوت و قدیمی تئاتر ایران از حقوق ناچیز اداره تئاتر محروم شده اند، در حالی که بر اساس خبرها چندین تن از این بازیگران به بیماری‌های سختی مبتلا هستند. این نامه به امضای تعداد کثیری از هنرمندان مطرح تئاتر ایران از جمله حمید سمندریان، داوود رشیدی، بهزاد فرهانی، پرویز پورحسینی، منصور خلج، گوهر خیراندیش، آهو خردمند، پانتا بهرام، فرزین صابونی، کیومرث مرادی، احمد ساعتچیان، رضا بهبودی و پیام دهکردی رسیده است.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. آخرین بخش این مجله نیمه شب، گزارش‌های ورزشی.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه با غربال کردن بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی به روی نام 4 بازیکن قلم قرمز کشید. بدین ترتیب سید مهدی رحمتی، ابراهیم میرزاپور، سید جلال حسینی، ستار زاره، هاشم بگزاده، مشتبه شیری، مجید غلام نجات، جواد نکونام، اندرانیک تیموریان، ابراهیم صادقی، امیر شاپورزاده، محمد رضا خلعتبری، فریدون زندی، مسعود شجاعی، مشتبه جباری، رضا عنایتی، هادی عقیلی، احسان حاجصفی، حسین کعبی، محسن خلیلی و علیرضا نیکبخت واحدی بازیکنانی هستند که برای دیدار تیم ملی فوتبال ایران با امارات در اردوی تیم ملی حضور دارند. این مسابقه در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روز 13 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران زمان دیدار مرحله پلی‌آف مسابقات لیگ دست اول این کشور را اعلام کرد. طبق برنامه تیم‌های استیلازین و سپاهان نوین اصفهان بازی رفت خود را روز پنجشنبه این هفته در اصفهان برگزار می‌کنند و دیدار برگشت نیز روز 16 خرداد ماه در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام خواهد شد. همچنین دو تیم فولاد خوزستان و پیام مشهد هم مسابقه اول خود را روز 16 خرداد در شهر مشهد برگزار خواهند کرد. تیم‌های پیروز در مجموع 2 بازی رفت و برگشت جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس را به دست خواهند آورد. در پی جلسه علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور، احتمال بازگشت علی کریمی به تیم ملی قوت گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان و علی دایی پیرامون موضوعات مختلفی در مورد تیم ملی و همچنین بازگشت دوباره علی کریمی به این تیم گفتگو کردند. کریمی هفته گذشته و پس از یک انتقاد شدید از فدراسیون فوتبال ایران از سوی این فدراسیون از حضور در تیم ملی محروم شد. پس از این محرومیت بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران در واکنش‌های مختلف خواستار بازگرداندن علی کریمی به تیم ملی شدند و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به دلیل آنچه که آن را دخالت مقامات دولتی عراق در فدراسیون فوتبال این کشور ذکر کرد، فوتبال عراق را تا اطلاع ثانوی از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و قاره‌ای محروم کرد. تیم ملی فوتبال عراق قرار بود روز یکشنبه آینده در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به مصاف تیم فوتبال استرالیا برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. بخش بعدی خبر